أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. به خطبه 186 رسیدیم. در چندین جلسه این خطبه رو بررسی میکنیم. امروز اولین قسمت آن. الحمدلله الذی ابهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر مغل العیون من عجائب قدرته. در این خطبه حضرت مطرح میکنند که این خلقت هدفی دارد و طبق آن ما تکلیفی داریم و مطرح میکنند که پس بنابراین راه تقوا رو در پیش بگیرید. این فواید رو دارد و بی تقوایی ها این ضرر ها رو. اما قبل از این مطالب رو که بگویند، حمد خدا کرده و شهادت این بگویند که بحث امروز ما باشد. الحمدلله، حمد و نصر رو به خدایی است که اظهر من آثار سلطانه، یه مقدار از آثار سلطه خود رو اظهار کرده. نشانه‌های سلطه الهی می‌بینید در درون در بیرون. انسان که وقتا به خودش نگاه میکند، یه ذره بیماری که براش میاد میبیند چقدر منفعله، سلطه جای دیگره. حتی بیرون رو نگاه کنید، سلطانی زمان آخرش که برسه فهمیم که هیچ قدرت ندارد. در مخلوقات خدا نگاه کنید، آسمان رو نگاه کنید، زمین رو نگاه کنید، گوشه ای از سلطه الهی که از یک عالم دیگر گویا بین همه مسلطه و جلال کبریائه، آثاری از عظمت الهی یه مقدارش اظهار کرده. ما اون مقداری که حیر مغل العیون، که متحیر کرده کاسه های چشم را، خب چیزی رو اظهار کرده؟ این عجائب قدرت، همین عجائب قدرت الهی. شما قدرت الهی رو ببینید، چه در درون، چه در بیرون، چه در افراد، چه در زمین، چه در آسمان، چه در مخلوقات. وقتی قدرت عجیب الهی رو ببینیم در آفاق، در انفس، در زمین، در آسمان، در ملک، در ملکوت، خب دیگه دیگران را جای تمجید کردن نیست. دیگران کاری نیستن، هیچ کاری هست. اگر ذره هم چیزی داشته باشن خدا بهشون داده است. امام رضا علیه السلام فرمود ببینید خداوند مخلوقات رو متنوع آفریده، باز هر نوعش هم یک اقسام خاص خودشو دارد. اینه که انسان متحیر میشه که قدرت الهی تا چقدره. اگر میخواست همه به یک شکل باشن، گفتن نکنه خدا همینقدر فقط قدرت دارد. و عظمت الهی رو از این تنوع مخلوقات شما به دست بیارید. امام صادق فرمودن به مفضل که ببین آی مفضل، این اسم هذا العالم بلسان اليونانیه المعروف عندهم قسموس. فرمود این عالم رو آمدن یک اسمی، بزرگان یونانی فلاسفه آمدن روش یک اسمی گذاشتند، حکیمان و فلاسفه آمدن کلمه قسموس رو براش گذاشتن برای این عالم. خب چرا؟ خیلی اسمای دیگه میشد بذارن. قسموس به معنی زیبا تزیین شده، چون علاوه بر این که نظمی بود، محاسباتی داشت، یه زیبایی خاصی داشت فراتر از اون. خب وقتی اینها رو وقتی انسان میبینه، همه بقیه کاری نیستن، بقیه رو نباید هم کرد، بقیه رو نباید تمجید کرد. در خطبه 108 حضرت فرمود سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، سبحان الله، چه بزرگ است این مخلوقاتی که ما میبینیم. و ما اصغر اعظمه فی جنب قدرتک، و در کنار قدرت تو چقدر کوچک است. چون عند الله علی کل شیء قدیر است. اینا که کل شیء نیستن که، محدوده. و ما احول مانه را من ملکوتک، و چقدر با عظمت و با حول است اون ملکوتی که ما میبینیم. ببینید ملکوتی که میبینیم. و ما احقر ذالک فی ما خواب اندام سلطانک، و چقدر باز ملکوت کوچک است در مقابل سلطه تو. چون عالم ملکوت این یک عالمه، عالم دومه بعد از عالم ناسوته، عوالم بالاتر هست و بر همه اون عوالم خدا مسلطه. و ما اسبق نعمه که فی دنیا، چقدر فراوان نعمتهای دنیایی هست. و ما اصغرها فی نعم الاخره، و چقدر کمه و کوچکه در مقابل نعمتهای آخرت هست. و رد خطرات همه من نفوس ان عرفان کن حصفته، خداوند باز داد، باز نگه داشته، مانع شده است که خطورات همهمه نفس، همهمه این صدایش که در سینه رد و بدل کند، این فکری که انسان میره و فکر میکنه برمیگردد، هر چقدر فکر رفت و برگشت کند که حالا همهمه نفس، همهمه نفس رو استعاره براش گرفته، این صدایی که در سینه رد و بدل میشه، این فکر هرچی بره و بیاد نمیفهمه که اون عمق صفات الهی یعنی چی، نمیفهمد اون ذات الهی در نهایت یعنی چی. خب خداوند رده مانع شده است، خطورات افکاری که رد و بدل میشه در نفس مانع شده، این خطورات از شناخت کن صفات الهی، عمق صفات الهی رو نمیشه فهمید. حالا ما میفهمیم رزاق است، خب یعنی چی، حکیم است، رحمان است، نمیشه فهمید. حتی همون مقدارم که میگن اون اسماء الحسنایی که داخل این اسماء هستش، این صد اسم بلکه بیشتر، گاهی 300-400 اسم اعظم ترکیبی برای یکی از اسماء الهی است. باز هر کدوم اینو، باز هر کدوم اسماء دیگر داره، کی میخواد همینا رو بفهمد؟ پس همین مقدار که به دست ما رسیده، هر چه فکر کند انسان او پایان و نهایت صفت الهی رو نمیتونه بفهمد. امام صادق فرمود ببینید بعضی چیزها رو چشم میفهمد، یعنی چشم میبینه و درک میکنه، گاهی چشم ندیده درک میکنه. شخصی سنگی را پرت میکنه، میبینید آقای فلانی سنگی را پرت کرد، خب با چشم دید، اما گاهی وقتا شخص رو نمیبینید، میبینید یک سنگی در هوا در حرکته، میفهمی یک نفر دیگه پرتش کرده، شما اون شخص رو ندیدی، این عقلته که به اونجا شما راهنمایی کرده. امام صادق فرمودن خب مگر چشم چقدر دید داره؟ عقلم همینطور، چقدر فهم داره؟ یک حدی. صفات الهی رو عقل میخواد بفهمد، خب یک حدی میفهمد، عمقش رو که نمیتوند بفهمد. خب بعد خودشون فهمودن که خب اگه کسی بگه که خب ما که میفهمیم خدا عزیز است، حکیم است، جواد است، کریم است، فهمودن میگن بله فهمید، یعنی اعتراف میکنید عمق مسئله رو میفهمید، حتی شما دریا رو مثال زدن نگاه میکنید میبینید میفهمید، عمقشم میفهمید، عمقشم میبینید. یک دریا رو عمقشون نمیتونه ببینید، نمیتونه بفهمید. اینا هم همینطوریست، این خطورات ذهنی نمیتونه راه یابد که بفهمد کل صفات الهی چیست و عمقش یعنی چه. در جای متعددی از نهج البلاغه مسئله رو که حضرت مطرح میکنه در رابطه با مخلوقات عجیب، بند فرمد خوب شما همین رو نمیتونید درش بکنید، در موقع خدا رو بفهمید. در خود به 111 دارد هل تو حس و بهی ادا دخل منزلا، شما احساس میکنید وقت اسرائیل وارد منزل میشود؟ وقتی جان کسی را میبیند میفهمید؟ احساسش میکنید؟ چطوری یک جنین را جان میگیرد؟ خب کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله، شما نمیتونید همین اسرائیل رو توصیف کنید که چطوری میاد چطوری جان میگیرد. اسرائیل مثل شما مخلوق است و خدا رو میخواید توصیف کنید؟ یا در خطبه 164 خطبه طاووس فرمود خب این طاووس شما دارید میبینید، وجودشو میبینید، اندازشو میبینید، رنگشو میبینید، ترکیبای رنگشو میبینید، حالا توصیف کنید. خدا جوری خلقش کرده ببینی رنگ و ترکیبات رنگیشو اندازشو، ولی نمیتونی بگی اما خدا رو توصیف بکنی. فسبحان الذی بهر العقول عن وصف خلق جلاله للعیون سبحان الله متحیرا اعلا، از این که توصیف این طاووس بکند که خدا من جلوه داده که ببینید به چشم ببینید. فادرکت و محدودا، چشم میبیندش با حد و مرزش، مکونه وجودش میبیند، مؤلفا ملونا رنگش رو میبیند، ترکیبات رنگیش میبیند. خب حالا چی توصیفش کنید؟ و اعجز الالسنه ان تلخیص صفت زبانها رو عاجز کرده خدا از این که بتونید خلاصه جمع بندی کنید صفاتشو بگید، نمیتونید بگید. و موارد دیگر هم دارد. حتی ملائک خودشون مادی نیستن، خداشناسیشون بسیار بالاست. و این دو ملا مکان هم در خطبه 108 من که و منزلت هم اندک، ملائک با اون موقعیتی که پیش تو دارند و کثرت طاعت هم لگ اونقدر طاعت کرده و قافل نیستن، غلدت غفلت من امریک، این ملائک با این همه عبادت، با این همه هوشیاری، با اون همه عمر و طولانی که داشتن، فهم و شعوری که داشتن، که دارد که علم و خلقه هستن، از همه عالم تر هستن، بک خداشناسشون از مردم خیلی بالاتر است. لو آینو کن هما خفیه علیه ملک لحب برو اعمال هم، اگه یک دقتی بکنن و عمق پنهانی های تو رو، بعد یک احساس حقارتی بهشون دست میده که ما که کاری نکردیم. لعرفو انهم لم یعبدوک حق عبادتک، میگن که ما عبادتی نکردیم. ولم یطیعوک حق طاعتک، ما اطاعتی نکردیم، ما عبادتی نکردیم. خدا رو میدونیم هست، صفاتش هم میفهمیم، اما عمق این مسائل رو نمیشه فهمید. و اشهد ان لا اله الا الله شهادت ایمان و ایقان و اخلاص و اذعان، شهادت میدهم به وحدانیت خداوند، بین که لا اله الا الله. اله مفسرین میگوین یا از ماده اله هست یا از ماده وله هست. از ماده اله باشد موجودی که به او توجه کنیم، لا اله الا الله، فقط به خدا توجه کنیم، بقیه قابل توجه نیستن، زرق و برق دنیا شما رو نکرد، این رئیس ها به نظرتون نیاد. اگر اله باشد، وله باشد، تحیل شیدای کجایی، متحیل چه هستی؟ جز خدا ارزش این که انسان بخواد شیدای او باشد، متحیل او باشد نیست. از این فرمود شهادت میدهم که لا اله الا الله. حضرت رسول فرمودن که چهار چیز است که هر که داشته باشد نور الله لعظم دارد. یکی در وقت تصمیم گیری شهادت بگوید. انسان وقتی میخواد تصمیم بگیره یک اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دیگه، حالا میفهمه تصمیمش درسته یا نه، نورانیت درش دارد. اگر نورانیت بیاد، باور میاد، اخلاص میاد، یقین میاد، اطاعت میاد. شهادتی که میدهم میگم لا اله الا الله، شهادت لفظی نیست، شهادت ایمان است، باور است، با قلبم آمیخته شده است و ایقان، یقین دارم به مسئله، تقلیدی نیست و اخلاص. شهادتی میدم که بیگه برای غیر خدا کار کردن معنا ندارد، نه شیدای کسی هستم نه به کسی توجهی دارم، چرا به اخلاصی کنم و اذعان و مطیع اینجا هستم، چرا جای دیگه اطاعت بکنم. پس این لا اله الا الله، این بحث توحید فقط یک لفظ نیست، جمله یک لفظ نیست، در باور ما، در یقین ما، در عمل ما، در رفتار ما تأثیر نهایی دارد. اما یک عده نه، لا اله الا الله میگن، هیچ باور ندارن، هر کار دلشون میخواد میکنن، دنبال ریا هستن و اطاعت نفس دارند. اشهد ان محمد عبده و رسوله، شهادت میدم که محمد صلی الله علیه عبد و رسول خداست، این لازمه. خب خدا یکیست، وقتی ما به دستورات و خواستهای الهی بدون نبی دسترسی نداریم چه کنیم؟ خب خدا یکیست، این اتصالش به طرف ما که دستور بگیریم توسط انبیا می شود، توسط حضرت رسول صلی الله علیه ارسله به علام الهدى دارسه و مناهج الدین طامسه. خداوند فرستاد حضرت رسول و حضرت محمد صلی الله علیه را در حالی که علام الهدى دارسه، نشانه های هدایت کهنه شده بود، انبیا بودند، اوصیا بودند، اولیا بودند، اما خب دین های گذشته تمام شد، خدا هم نمیخواست بموند، یک نامی، یک اسمی بود. و واقعا این که دین‌های گذشته چه راه و روش های هدایتی داشتن هم از دست رفته بود. مناهج الدین طامسه، خب میدونید که از زمان حضرت عیسی تا حضرت رسول صلی الله علیه این همه سالهای طولانی پیغمبری نیامده بود، پیغمبر رو وقتی فرستاد که نشانه های هدایت کهنه شده بود. و مناهج الدین طامسه، خب راه های دین از بین رفته بود، محو شده بود، به عنوان یک دین مسیحیت بود، یهودیت بود، اما راهکار عملی نداشتن، نمیدونستن چطور زندگی بکنند، چطور مشکلاتشون رو حل بکنند، از بین رفته بود. که زید ابن عمرو را افتاده بود بره دنبال این که ببینه دین درست و حسابی کدومه، دین حنیف، اول میفهمی دین اعتدال که ابراهیم حنیف بوده، دین ابراهیم، بره دنبال او. رفت و رفت، رسید به شام، راهی بردید و گفت دنبال چی هستی؟ گفت دنبال دین. گفت تموم شده، دینی در کار نیست، همه چیز از بین رفته، ولی ظاهرن زمانی به زمانی رسیدیم که قرار پیغمبری بیاد، برو دنبال او بگرد، ببین کی جدیدن پیغمبر است. دین از بین رفت. فسد بالحق، پیغمبر خدا دستور داشت که حق رو اظهار بکند، نمایان بکند. آیه قرآن داریم فسد به ما تو مر، روایت است که سالهای سال، پنج سال مثلا، حضرت رسول، حضرت علی، خدیجه، همین اینا مسلمان بودن. بعد دستور آمد که فسد به ما تو امر، حالا اعلان کن دستور را. فسد ابل حق، خب حالا اعلان کرد. این صدعه، صد یعنی یک شیشه بشکند کاملا که دیگه نتونید به هم وصلش کنید مثل قبل. همون شو رفت، کاملا مشخصه دیگه از هم جدا شو رفت. ای پیغمبر خدا بیا چنان عقاید و راه اسلامی رو بیان کن که فاصله ها باشد بین این و آنچه که مردم دارن، که بفهمن این با اون فرق میکنن. بشکن، وقتی شکستی میشه کاملا این طرف و اون طرف متفاوت. یکم بشکن آقای وحدتی که با خودشون داشته، این توتایی کنا میکردن، گفت کفار شکنی کن. و حضرت رسول این کارو کرد به هر دو معنا، روش و دینش رو آورد کاملا متفاوت و واضح، جدایی از روش های اونا، و او بحث شکنی کرد، وحدت شکنی اونا رو آورد. چرا میگفتن به حضرت رسول ساهر است؟ چون آمده نشستن گفتن چی بگیم به حضرت رسول؟ یکی گفت بگیم دروغ گفت، گفت نه که قبول میکرد او محمد امین است. چی بگیم؟ گلک بازش گفت نه امین است، نمیشه. گفت چی بگیم؟ گفت میگیم ساهر است، چون اختلاف ها افتاده، پدر و پسر ها به جان هم افتادن. همین فسته بلق به ما تومر اینا رو جدا کن از هم دیگه. خب از چه روش هایی استفاده کرده حضرت؟ دافجه شات لباتی، دامخ سولات لداری، خب به هر شکنی کرده، لشگر ها رو دفع کرده. در نرجو بلقه روش هایی آمده گرفته شده از خود حضرت رسول است. اونا چطور وحدت داشتن با هم بیار؟ برای خودشون یک ابهتی مثلا درست کرده بودند، یک ترسی برای مردم آورده بودند، مردم نمیذاشتن شعوری داشته باشن، بعد اینجور کارشون انجام میدادن. کسی نمیتونست اینا رو به پاسش و پاسخ بکشونه. هر دو همیشه ایست که تون عجب برقه آمده که نه، شما اولا بی تفاوت باشید، یک عده روش های کم هزینه ایست که میشه کند طرف رو سر جاشون میشه مینشوندشون. این رو هم به قدمت هم بگیم، حضرت رسول فرمود کافر مثل هیزم است، خشکه، توفان بیاد غلاغمش میکند. مؤمن مثل سنبول، توفان بیاد سرخم میکند با سر جاش میستد. کفار اون سعصد رو ندارن، اون انعطاف رو ندارن. وقتی درخورد کنید باشون با روش های حق، صد ابل حق، ما روش باطل نداریم، روش منم باید حق باشد، میرم جلو میشکنند، از بین میرن. بعضی از اون روش هایی که شکننده است برای کفار، برای بعدها بگیم، اولا بی تفاوتی، خیلی احترامشو نمیذاریم، سلامشو نمی کنیم، جلساتشو نمیریم. اگه کسی مردمی نیست این کار میشه به سرش در آورد. دلیل میارم آقا ما مشکل داشت بر دلیل. مولوی میگه حزم اینه که بگو مریض بودم دوسترم در میکرد. یا طرف مقابل رو احترام بگذارید، از جلال مصیبه ثواب المحسن. این آدم های بدند، مقابلشون آدم خوبی که هستن، اونایی که خوبند و در مقابل اینا هستن حقای اونا رو داشته باشه، اینا میشکنند. از جلال مصیبه ثواب المحسن. یا آقا موارد ننگ رو بگید به این مردم، وقتی بفهمن ننگه شجاع میشن. شجاعت الرجل علی قدر انفته. یا خیلی وقتا جواب اینا رو ندید، ساری کردن حداقل جواب به کثرت سم تکون اهل بیه برای خودتون اینجوری حیبت درست کنید. دیگر این که شما به اعتدال عمل بکنید، اونا کجن، شما اعتدال عمل کنید اونا میفتن. دیوار راست دو تا دیوار کج باشد هزار سال میماند، یه دیوار راست باشد دیوار کج میفتد. به سیرت العادل یو خر المنابی، یکی به چالش بکشونید اینها رو، بگید چه کاری که کردید. من نها عن المنکر ارغم انوف المنافقین. الان روش هایی هست که روش ها همش حقه، این روش هایی که اسلام میگه و میتونه بشکند کفار رو، وحدتشون رو در هم بشکند، ابهتشون رو بشکند، اعتقادیات درست رو بیاره جایگزین بکند که فاصله ها باشد در رفتار اونها. و نسهل الخلق، پیغمبر خداوند آمد، دلسوز مردم بود، نصیحت نجو بلاغس، اما بطین معصیت الناس شفیق العالم المجرب، تورت الحسر و تعقب و ندامه. ای کسی شما رو با تون مشورتی داشت، این ویژگی رو داشت، اگه عمل نکنه پشیمان میشید. اما بعد به نمسیت ناسه شفیق العالم المجرب، دلسوز باشد، مهربان باشد، عالم باشد، با تجربه باشد. حضرت رسول اینجوری بود، عالمانه و از روی دلسوزی برای مردم آمد کار کرد، ولی بقیه اینجور نیست، دلشون برای مردم نسوخته. و هدای لروش، هدایت به رشد کرد. راه پیغمبر راهی است که به نفع مردمه و رشد کمال مردم است. بقیه میخوان خودشون رو بالا ببرن، از ما نردبان ترقی درست کنن. و امر بالقصد، حضرت رسول امر به اعتدال دارد. در حکمت 105 اونجا حضرت علیه السلام دارد، حکمتی است که روز هفتمی که حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفتن مطرح کردن که افراط و تفریط میکنن، بعدن براتون برنامه دارن. همین که از اعتدال آمدیم بیرون، ضعیف میشیم، بی‌تعادل میشیم، ازمون بهره برداری میکنند. و اینو میخوان. و حضرت رسول برعکس، امر بالقصد، دستور اعتدال میدهد. دلسوزی، رشد، اعتدال، راه حضرت رسول است، راه دیگر اینجور نیست. اینه که ما شهادت میدیم از طرف خدا آمده. اونایی که خدای عمل نمی کنن که اینجوری نیستن، که اونا میگن بذار مردم افراط و تفریطی داشت باشن که ما سودش رو ببریم. چرا مردم روش بکنن که ما عقب بمونیم؟ چرا دلشون برای مردم بسوزد که سهم خودشون کم بشه؟ بقیه اینجوری هن. راه نبی راه دلسوزی مردم، راه رشد مردم، راه اعتدال است، نه بی تعادلی و افراط و تفریطی. صلی الله علیه و آله و سلم. درود خدا بر حضرت رسول صلی الله علیه و بر اولاد معصومین حضرت رسول صلی الله علیه. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.